دیدن، این همه گفتن، این همه تصدیق کردند، اما خب ما در این پیروزی همت ها از دست دادیم، باکری ها از دست دادیم، خرازی ها از دست دادیم، چمران ها از دست دادیم. اینا خسارته، اینا هزینه دادنه، لکن در راه پیروزی نهایی است. حوادث سال گذشته شخصیت های بزرگی از دست ما رفتند، شخصیت های ارزنده ایرانی، لبنانی از دست ما رفتند. اینها مصیبت بود برای ما، مثل قضیه موسی اونجا هم همینجور. حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت، خودش بنی اسرائیل در نهایت شدت بودن. بنی اسرائیل قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتن که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بیستی، ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر شکنجه ایم. حضرت موسی به اونها فرمود، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت کنید، از خدای متعال کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم، جلوی چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق شدند، نابود شدند، اثری از اونها باقی نماند از قدرتشون، از سلطنتشون، اجسامشون فقط باقی موند جلو چشم برای عبرت. به این چشم نگاه کنید، به حوادثی که پیش میاد، به سختی ها، به دشواری ها.
جهان در سالی که گذشت، در روزهای اول اسفند 1403 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تأکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب در 20 بهمن ماه در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با ایشان پیروزی مقاومت را پیروزی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانستند و تأکید کردند.
این مفهوم آیه شریفه کم من بعد تجیده غلبت فعتن کثیرتن به احمد الله، اینو در ورد شما نشون داد به همه دنیا. شما هم بر رژیم صهیونیستی و غلبه کردیم، هم در واقع بر آمریکا غلبه کرد. به هیچ کدوم از اهدافشون الحمدلله نرسید.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهد رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسرای خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید، موضوعی که بارها رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود در طول بیش از یک سال گذشته بر آن تأکید داشتند.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست، این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اما دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در دیدار با رهبر انقلاب گفت که این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. نقش وحدت میادین و پشتیبانی های جبهه مقاومت از یمن و لبنان تا عراق و ایران در پیروزی مقاومت غزه چیست و با توجه به اینکه یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه و لبنان این بود که مردم غزه و منطقه از حماس و جبهه مقاومت فاصله بگیرند، چرا رژیم صهیونی علارغم تحمیل گرسنگی و سختی به مردم غزه و به شهادت رساندن فرماندهان حماس و مقاومت نتوانست مردم را از گروه‌های مقاومت جدا کند؟ نقش صبر و ایستادگی و همراهی مردم غزه در پیروزی مقاومت چه بود؟ به این سوال‌ها آقای دکتر عماد نجار کارشناس مسائل بین‌الملل پاسخ می‌دهد.
یکی از دستاوردهای محور مقاومت وحدت بود. این نکته رو باید در تاریخ مقاومت رصد کرد. جنگ 51 روزه تا قبل از طوفان الاقصا یکی از دستاوردهای بزرگ محور مقاومت. خب در طوفان الاقصا هم به همین صورت. طوفان الاقصا یک حاصل یک دستاورد بزرگ از وحدت در بین گروه‌های مختلف فلسطینی، مخصوصا جهاد اسلامی، حماس و دیگر گروه‌های مبارز بود که تونست در ابعاد مختلف، هم ابعاد اطلاعاتی، هم ابعاد امنیتی، هم ابعاد نظامی و حتی ابعاد اجتماعی در داخل سرزمین‌های اشغالی و جامعه صهیونیستی ضربات بسیار سنگینی رو به اسرائیل وارد بکنه. این دستاوردها، این ضربات که ما فقط از طرف ما اینها رو نمی‌بینیم، نمی‌شنویم، بلکه رسانه‌های صهیونیستی هم می‌بینیم که به این موضوع معترفند و بارها و بارها مقامات رژیم صهیونیستی به این موضوع اعتراف کردند. اینها همه جزء دستاوردهایی که در قالب وحدت گروه‌های فلسطینی و البته در خارج از اون از لاء مختلف مقاومت از یمن و عراق و لبنان و جمهوری اسلامی ایران گرفته تا ملت‌های آزاداندیش در کل دنیا. حضرت آقا فرمودن که پیروزی مردم غزه بر امریکا، باید این موضوع رو هم تبیین بکنیم هم روش تأکید داشته باشیم که فرمایش حضرت آقا عمق بسیار زیادی داره و آشکار میکنه ذات جنایتکارانه شیطان بزرگ امریکا رو، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی تمام سیستم‌های مستشاری، تسلیحات نظامی که استفاده کرد، بمب‌های بزرگ و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفت تماماً امریکایی بود. بالغ بر 90% این تجهیزاتی که استفاده میشد امریکایی بود، الباقیش هم اروپایی بود که در اختیار اسرائیل قرار میگرفت. این از این بعدش. از بعد دیگر ایستادگی مردم فلسطین در حمایت از غزه و مبارزین قسام و مقاومت حین بمباران، در حین اینکه زیر بار شلیک انواع بمب‌ها و موشک‌های غیر مجاز در قوانین بین‌المللی قرار داشتن، حمایت خودشون رو به این گونه باز مقاومت اعلام می‌کردن که عضوپذیری جدید می‌شد و نیروهای مردمی مجدد در این دوره هم به این گروه‌های مقاومت می‌پیوستند و ما در طی این مدت 15-16 ماه هیچ راهپیمایی اعتراض‌آمیز، هیچ نگرانی از سمت مردم در بعد ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی رو مشاهده نکردیم.
بزرگترین رزمایش عملیاتی نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور در اسفند 1403 برگزار شد.
مرحله دوم رزمایش اقتدار پیامبر اعظم صلی الله 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین رزمایش عملیاتی این نیرو در جنوب غرب کشور در امتداد مرحله نخست رزمایش امنیتی نیروی زمینی در منطقه ازگله کرمانشاه با حضور سردار پاک پور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور آغاز شد.
مکان رزمایش در منطقه جنوب غرب کشور هستش. ما مرحله اول رزمایش رو در منطقه ازگله که یک رزمایش امنیتی بود برگزار کردیم. مرحله دوم که رزمایش دفاعی هستش رو در منطقه جنوب غرب کشور در حال برگزاری هست.
در این مرحله یگانهای تخصصی نیروی زمینی سپاه با اجرای عملیات‌های مختلف آفندی و پدافندی، انجام حملات پرحجم زرهی موشکی، ریزپرنده‌ها، پهبادی، هوانیروز، توپخانه‌ای، به کارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده به یگانهای مختلف سپاه در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. سردار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
رزمایش های پیش رو در راستای آمادگی و اقتدار دفاعی و هجومی برای مقابله با هر نوع تهدیدی صورت می گیرد. تقویت بازدارندگی، صیانت از امنیت مردم و انقلاب پایه دکترین نظامی سپاه مقتدر مردمی است.
در جریان رزمایش پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه، پهپادهای جدید انتحاری و شناسایی تاکتیکی از جمله پهپاد شناسایی هیبریدی بینا با برد عملیاتی 40 کیلومتر، پهپاد شناسایی قندیل 4 و 5 با برد 100 کیلومتر و مداومت پروازی 5 و 10 ساعت، پهپاد عمود پرواز بمب افکن 40 با برد 10 کیلومتر و حمله بمب 7 کیلوگرمی، پهپاد انتحاری رعد 2 با برد 20 کیلوگرم و سر جنگی 5 کیلوگرم، پهپاد انتحاری رعد 3 با برد 100 کیلومتر و سر جنگی 12 کیلوگرم و پهپاد انتحاری صاعقه با برد 20 کیلومتر و سر جنگی 1 کیلوگرم رونمایی شد. سردار سرتیپ پاسدار محمد رحمانی، فرمانده هوانیروز سپاه پاسداران:
هوانیروز نیروی زمینی سپاه در حال اجرای آتش بر روی اهدافی که از دشمن مستقر شدن در لکه‌های مختلف به صورت راکتی و راکت‌های سنگین‌تر در حال اجرای شلیک هستن و میشه گفتش اهداف دشمن رو از دوردست مورد هدف قرار دادن. انهدام دشمن رو دارن.
نیروی زمینی سپاه علاوه بر دستیابی به تاکتیک و تجهیزات نوین در همه رده‌های فرماندهی، هدایت و هماهنگی آتش به تحول عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که امروز این نیرو می‌تواند در صحنه نبرد دشمن را شگفت‌زده کند، تا جایی که دشمن جرأت و جسارت درگیری زمینی و حضور سرزمینی در ایران اسلامی را نداشته باشد. و امروز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبعیت از فرماندهی کل قوا، حمایت‌های مردم و شجاعت رزمندگان مؤمن و آزاده خود در تمام صحنه‌ها راست قامت ایستاده است.
در اسفند 1403 همچنان حرف از شهید سید حسن نصرالله و شخصیت برجسته ایشان در محافل تحلیلی دنیاست. تشییع با شکوه و میلیونی این شهید بزرگوار به همراه شهید سید هاشم صفی الدین از مهمترین و زیباترین مصادیق پایداری مقاومت در قلب مردم منطقه بود و دنیا را حیرت زده کرد. حتی دشمنان مقاومت هم می‌دانند که شهید سید حسن نصرالله یک شخصیت معمولی و گذرا در لبنان، منطقه، جهان عربی اسلامی و کل دنیا نبود و بدون تردید از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های عصر جدید به شمار می‌رفت که میراث بزرگی برای همه آزادگان به جا گذاشت. غسان ملهم، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در دانشگاه لبنان در مقاله‌ای به بررسی ابعاد شخصیتی سید شهید مقاومت پرداخته است. وی در این مقاله نوشته:
حتی دشمنان مقاومت و نیز کسانی که با تحولات منطقه آشنایی زیادی ندارند به خوبی می دانند که شهید سید حسن نصرالله اصلا یک شخصیت معمولی و گذرا در لبنان، منطقه، جهان عربی اسلامی و کل دنیا نبود. بدون اغراق و هیچ مناقشه‌ای شهید سید حسن نصرالله از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های عصر جدید در جهان عربی و اسلامی به شمار می‌رفت.
شهید سید حسن نصرالله برای مردم منطقه و نیز تعداد قابل توجهی از مردم کل دنیا یک شخصیت شناخته شده است. شهید سید حسن نصرالله در عین حال که یک رهبر سیاسی بسیار کاریزماتیک بود، در حکمت، تواضع، تقوا، زهد، مهربانی، صداقت، امانتداری، صبر، استقامت، بصیرت، انسجام، استواری، بینش، روشنفکری، برنامه ریزی، تحلیل و توانایی اقناع ممتاز بود. شبکه خبری المنار.
شهید سید حسن نصرالله از زمانی که در سال 1992 به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد و جایگزین شهید سید عباس موسوی گشت، توانست حزب الله را به یک نهاد سیاسی کامل با ساختار منسجم و متحد در کنار قدرت نظامی بالای آن تبدیل کند. شهید نصرالله همزمان با تصدی دبیر کلی حزب الله و رهبری سیاسی این جنبش فرماندهی نظامی را نیز بر عهده داشت و عملیات‌های نظامی حزب الله در نبردهای مختلف با دشمن صهیونیستی و نیز تروریست‌های تکفیری مستقیما زیر نظر ایشان انجام می‌شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1361 با حمایت جمهوری اسلامی ایران و تایید امام خمینی، حزب الله لبنان با اتحاد گروه‌های متفرق شیعی تشکیل شد و پس از آن نیز به دلیل اشتراک‌های فراوان حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. رونن برگمن، نویسنده روزنامه یدیوت آهارانوت و از نویسندگان ارشد سابق بخش نظامی روزنامه هارتس:
حزب الله لبنان را ایران تأسیس کرده بود و رهبران آن در سلوک روزانه خود تحت تأثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیرو مرجعیت دینی ایران بودند. ایران هم حزب الله را متحد اصلی خود در خاورمیانه می‌دانست. آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد شهادت سید عباس نقطه عطفی در جریان مقاومت است. او نمایندگانی را برای کمک به ایجاد ثبات و آرامش در حزب الله به لبنان اعزام کرد تا حمایت خود از این جنبش را در هنگام سختی به نمایش بگذارد و فوراً یک دبیر کل جدید انتخاب کند.
اما مهمترین عامل ارتباطی بسیار دقیق و فعال میان حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران در زمان دبیر کلی سید حسن نصرالله چه بود؟ دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره میگوید:
سید حسن نصرالله یکی از تأثیرگذارترین رهبران محور مقاومت که در طول نزدیک به 4 دهه گذشته نقش برجسته‌ای در تقابل و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان داشته. به همین دلیل به نظر میرسه که سید حسن نصرالله با عنوان فردی که دارای مقبولیت، مشروعیت و محبوبیت بالایی در جهان اسلام و حتی در میان ملت‌های آزاده جهان، در تغییر معادله میدانی و سیاسی منطقه به نفع ملت مظلوم فلسطین و ملت‌های مستضعف جهان داشته. از ویژگی‌های مهم سید حسن نصرالله بینش سیاسی و قدرت میدانی و فرماندهی میدانی بود و همچنین شیوه تعامل بسیار حکیمانه و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی با رسانه‌های بین‌المللی داشته و به همین دلیل سید حسن نصرالله با توجه به عنوان یک الگوی مشخص اسلامی در جهان اسلام حضوری فعال داشت، با عنوان یک رهبر برجسته اسلامی هم در تاریخ منطقه تلقی میشه. از ویژگی‌های مهم شخصیتی سید حسن نصرالله در حقیقت مورد اعتراف دوستان و دشمنان ایشان هم بود، قدرت فرماندهی و توان تحلیل رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه و همچنین سواد رسانه‌ای و التزام عملی ایشان به اسلام و آرمانهای دینی بود. به همین دلیل سید حسن نصرالله در واقع از یک محبوبیت بالای برخوردار بود و در جنگ 33 روزه سال 2006 قدرت فرماندهی میدانی ایشان به یک پیروزی درخشان تاریخی برای ملت‌های آزاده جهان علیه رژیم صهیونیستی منجر شد و به همین دلیل شرایط الان به گونه‌ای است که در حقیقت سید حسن نصرالله به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار در تاریخ جهان اسلام به شمار می رود و همین مسئله باعث شده که در حقیقت قرار است در تشییع جنازه این شهید بزرگوار میلیون ها نفر شرکت داشته باشند.
اما نقش شهید نصرالله در تعریف معادلات قدرت در منطقه چه بود؟ دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل.
در طول فاصله زمانی بسیار زیادی که از تقابل بین رژیم قاسم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت می‌گذرد، ما به این صورت سیستماتیک یا شکیل یا تشکیلاتی کمتر گروهی رو داشتیم که توانسته بود در انحاء و زوایای گوناگون این رژیم جعلی رو زمینگیر بکنه و این مقدور نشد. بایستی از حق نگذاریم که سید حسن توانه بر اساس دو فاکتور بسیار مهم، استفاده از منابع انسانی بر مبنای یک ساختار ایدئولوژیک و عقیدتی و وابسته به یک جریان فکری، این بسیار تاثیرگذار بود. و عامل دوم هم داشتن یک محوطه سرزمینی بود که در منطقه زاهیه و جنوب لبنان توانست این زمینه رو برای اینکه حزب الله از یک گروه صرفا سیاسی تبدیل بشود به یک ساختاری که قابلیت چانه‌زنی داشته باشه و در هیئت حاکمه و حوزه سیاست داخلی در لبنان بتواند ایفای نقش بکنه تبدیل بشه. این دو عامل زمینه رو مساعد کرد با این قصد و غرض که رژیم قاسم صهیونیستی رو هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه نظامی در تقابل با جریان مقاومت زمینگیر بکنه. این رو نباید از حق بگذاریم که امروز حتی نوزادانی که حتی در جنوب لبنان به دنیا میان دقیقا این تفکر جریان مقاومت و سید مقاومت برای اونها توسط مادرانشون، توسط پدرانشون در قالب یک خاطره بزرگ عنوان میشه. همطور که واقف هستید، در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودند که سربازان ما و کسانی هستند که امروز در گهواره ها هستند و اتفاقا همین نقطه نظر یک مصباح و یک چراغ بسیار روشنی در صدر جریان حزب الله قرار گرفت و همین عامل توانست یک ضریب بسیار قدرتمند رو برای نفوذ پذیری در اقشار گوناگون و استفاده از منابع انسانی متکثر برای حزب الله و شخص سید حسن فراهم بکنه. به همین دلیل هم هست که این سیر جمعیت وقتی که قرار است در مسئله تشییع جنازه مشارکت داشته باشن، دیدن این سیر و برخورد با این حجم عظیمی از یک جریان انسانی قطعا مورد قبول جریان استکبار و خاص رژیم قاسم صهیونیستی نخواهد بود و به نظر من از هیچ تلاشی برای تقلیل، برای محدودیت، برای ایجاد بعضی از تهدیدات امنیتی هم فروگذار نخواهد.
مهمترین خصوصیات شخصیتی سید حسن نصرالله از دید جبهه مقاومت و منطقه و جهان چه بود؟
پیام‌ها و دیدارهای رهبر معظم انقلاب با دبیر کل جبهه مقاومت و خطاب به حزب الله لبنان، به خصوص پیام هفتم مهر 1403 که معظم الله تأکید کردند سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد و همچنین برجسته کردن تعابیر و توصیفاتی همچون رهبر دلاور و مؤمن عربی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی، رهبر مدبر سیاسی، شخصیتی با عظمت، سید مقاومت و نصرالله بزرگ یاد می‌کردند.
شما حزب الله لبنان را نگاه کنید، ببینید حماس رو ببینید، جهاد رو ببینید، نیروهای مبارز فلسطین رو ببینید، این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود. حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد.
سید حسن از یک اخلاق ممتاز فردی، حسن خلق، معاشرت نیکو، ارتباط قوی و یک جاذبه فردی بسیار ممتاز که از ویژگی‌های مؤمن در قرآن کریم و مجامع روایی به شمار می‌رود. جاذبه سید حسن یک جاذبه ایمانی و اخلاقی ممتاز بود. شخصیت بزرگی که در صحنه سیاسی پشت قدرت‌های عالم را می‌لرزاند و موازنات و معادلات دشمن را تغییر می‌داد. اهل ایمان، ذکر، معنویت و اتصال به خدا بود.
لا یوجد هدف اسرائیلی.
هیچ هدف اسرائیلی در دریا و خشکی وجود ندارد که موشک‌های دقیق مقاومت نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. مردم لبنان مطمئن باشند که حزب الله قدرت بازدارندگی دارد. اگر جنگ شود، با اعتماد به خداوند، حزب الله در مقابل آنها خواهد ایستاد.
درست است که اقدام صهیونیست‌ها سخت و از دست دادن رهبران مقاومت جانکاه است، اما فقدان آنها صدمه‌ای به کلیت حیات جبهه مقاومت نمی‌زند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
هویت بهار است و بهار آینه قیامت. در این آینه خود را تماشا کن، هر نمادی در طبیعت آیه است. کوه، دریا، دشت، حتی ریه تفدیده کویر، هر نمودی آیه پرمایه است. ای دریغا چشم و گوش، حیف بازی های ما، حسرتا آن جنبش و جوش و خروش.
نگاه ما به درخت و گیاه و سبزه و محیط زیست یک نگاه معرفتی و معنوی است، نگاه معرفت دینی است. این در ادبیات ما هم کاملا رواج داره و آحاد مردم و متفکرین و همه کسانی که در این زمینه‌های مسائل بشری حرف میزنن در این زمینه‌ها نظر دادن و حرف زدن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. یعنی اینجوری نگاه، نگاه معرفتی است. برای همین هم هست که در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشوندن نهال یکی از حسنات محسوب شد.